تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قرآن متن مقدس مسلمانان، کتابی است الهی یا نبوی؟ آیا قرآن به پیامبر مسلمانان وحی شده؟ آیا پیامبر مسلمانان قرآن را به خواب و رؤیا دیده؟ وحی چیست و سخن گفتن خداوند با بشر را چگونه میتوان توجیه و تعریف کرد؟ در تابوی این هفته حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و دین بر سر همین پرسش ها با هم بحث میکنند. من فهیمه خضرهیتری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آغاز میکنیم برنامه رو با شما آقای اشکوری. پرسش هستی ما این هست که الهیست قرآن یا نبویست قرآن؟ این که آیا قرآن کتاب مقدس مسلمانان کلام خداونده و نازل شده از سوی خداوند، یا کلام و بیانیست از سوی پیامبر اسلام؟
اون چی که به طور معمول از گذشته تا حالا مطرح بوده و نظریه غالب و نسبتا اجماعی مسلمانان هست این است که قرآن کلام الهی هست که بر محمد القا شده، و این که حالا چگونه القا شده، حالا روح الامین در قرآن آمده، جبرئیل در قرآن آمده، چگونه بوده این با کلام با پیامبر صحبت کردن، معنا رو بر پیامبر گفتن، پیامبر خود اینا رو در کلامش ریخته، دیدگاه‌های مختلفی از قدیم مطرح بوده الان هم هست. ولی اجمالا مسلمانان از همون صدر اسلام تا حالا بر این عقیده و باور هستن که قرآن کلام الهی هست، لفظش هم وحیه و بر محمد نازل شده. این نظریه رایج و عمومی مسلمانان هست و بنده خودم شخصا علارغم اینکه کافی‌ها و ابهاماتی در همین نظریه سنتی متداول می‌بینم، همچنان همون نظریه معمول اصلاح اجماعی مسلمانان رو معقول‌تر می‌بینم و خودم شخصا قرآن رو کلام الهی می‌دونم.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به آقای سروش دباغ مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم و پرسش رو با ایشون هم مطرح بکنم. آقای دباغ، شما در کجای این دوگانه بحث الهی یا نبوی بودن قرآن ایستادید؟
وقتی که از دوگانه الهی یا نبوی سراغ می‌گیرید و سخن می‌گویید، مدلولش اینه که تو گویی یکی که همون الهی باشه برای کلام پیامبر یا قرآن یک منشأ قدسی قائله، اما وقتی که از نبوی بودن آن سخن به میان میآید، شأن و منشأ قدسی اون لحاظ نشده است. به نحو اغلبی در طول تاریخ اسلام تلقی رایج و سنتی همین بوده، این رو فرو فرستاده شده از جانب خدا میدانستند. در فضای نواندیشی دینی معاصر ما توسط دو نواندیش و روشنفکر، یعنی عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری خصوصا تقریب شده. آقای سروش طی 3 مرحله به این بحث پرداخته، ابتداعا از سمعی بودن تجربه وحیانی سخن بگه، تجربه‌ای که در آن پیامبر هم محل وحی است، هم موجد، هم فاعل، هم قابل. بعدن بر این که زبان پیامبر هم کاملا زبان متعارف بشری بوده است و قرآن کلام پیامبر است انگشت تأکید نهاده شده. در سالیان اخیر ایشون بر قصه بصری بودن فراورده های وحیانی سخن گفته است. جناب شبستری ایشون از نگاه دیگری با وام کردن مفاهیم هرمنوتیکی سعی میکنه توضیح بده که پیامبر هم محوریت داشته در تجربه وحیانی. در این حال از ایده های فلسفه زبانی هم ایشون مدد گرفته که توضیح بدهد زبان یک پدیده بشری است و زبان خداوند چندان قابل توضیح نیست و امر مبهم. برخلاف نظر جناب اشکوری، من دست کم فکر میکنم به همون میزان نظریات سنتی در باب وحی اینا قوت دارن.
بسیار خوب، اجازه بدید که چون شما هم به وحی اشاره کردید و اساساً بدون پرداختن به مفهوم وحی ما نمیتونیم به الهی یا نبوی بودن قرآن پاسخ کاملی بدیم، من برگردم با آقای اشکوری و از ایشون بپرسم که آیا آقای اشکوری در جهان امروز میتونیم یک توضیح قابل پذیرش و دارای وجاهت عقلانی بدیم برای انسان امروز از وحی، یعنی اینکه خداوند با پیامبر سخن گفته، رو چطور میتونید توضیح بدید؟
ببینید، اگر سنت تفکر اسلامی از همون قرن اول برگردیم تا الان، ببینیم که همین پرسشی که امروز مطرحه در اون زمان هم مطرح بوده. به هر حال وقتی که توزیع تمدنی اسلام به وجود آمد، متفکران پیدا پیدا شدن، کشتشگری مطرح شد، اون ایمان اولیه ساده نیم قرن اول اسلام دورش که عبور کرد در این امپراتوری عربی اسلامی، این سوال ها مطرح بود که اساساً خداوند انتزاعی و مجرد چگونه میتواند و غیر ماده چگونه میتواند با جهان ماده رابطه برقرار کند. این رابطه کلامی، لفظی، اشاره است، چه هست چه هست. اون چنان که بعضی از محققین گفتند، کلام اسلامی با بحث درباره ماهیت کلام الهی و کلام وحیانی مطرح شد. هنوزم بعد از 1400 سال این بحث ها ازش گره‌گشایی نهایی حداقل نشده. نظریات معقولی داده شده، کسانی که مثل ابن رشد و دیگران به مسئله قدرت خیال متوسل شدن که در قوه خیال این اتفاق افتاده، توجیهات مختلفی ارائه شده و هنوز هم داره میشه. اما در پاسخ سوال شما اگر بخوام به صراحت نظر خودم رو بگم، واقعیت امر اینه که اگر ما بخوایم از میکانیزم وحی، چگونگی وحی و مفاهیمی که در ارتباط با نزول وحی حداقل در خود قرآن مطرح شده امروز بخوایم که توجیهات کاملا عقلانی، اگر اصطلاح کانت بخوام استفاده بکنم، توجیه وحی در محدوده عقل محض بخوام سخن بگیم، معقول سازی کاملی در این زمینه حداقل ما نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر اینکه اصلا وحی همچنان که تعریفش کردن از گذشته که عبارت است از سخنان یا اشارات رمزآلود و رمزگونه‌ای که با شتاب از جایی به جای دیگه منتقل می‌شود. در خود قرآن هم که نگاه کنید، وحی یک جا معنی به اصطلاح عامش به کار رفته، صرفا معنی لغویش به کار رفته، یک جا در ارتباط با انسان و مادر موسی و اینها به کار رفته، یک جایی هم به درباره پیامبران که معنی خاص الخاص هست. کاربرد وحی هم در قرآن خیلی متکثره. من می‌خوام عرض بکنم که این وحی که یک پیامی هست از یک جایی، از یک جهان دیگری، از یک ماورا، از غیب، نمیدونم با هر تعبیری میخوام زیاد بکنیم، در قلب محمد، در قلب عیسی و موسی، یا حتی در قلب یک عارف، چون فقط این اختصاص به انبیا نداره. محی الدین عربی در فصوص الحکم در یک جایی میگه که من در فلان شب در مکه در خواب بودم و در خواب رسول خدا را دیدم، بر من عرض کنم که ظاهر شد و به من گفت که اون چی که من به تو میگم بنویس، و بعدم اون چی که من در اینجا نوشتم میگه یک کلمه من خودم کم زیاد نکردم. خب این نوع همون وحی هست. عرفا هم چنین ادعایی داشتن، چیز عجیب غریبی نیست.
خب این صحبت‌های شما دو تا سوال بر من پیش میاره که خواهش میکنم خیلی خلاصه بهش جواب بدید که برگردیم با آقای دباغ. اول اینکه اون چه که در مورد مؤیدین عربی گفتید، خب خودتون هم اشاره کردید که خواب بوده، بنابراین یک تفاوتی داره با اینکه کسی بگوید که به من وحی شده. و بعد اینکه میگید خب نمیشه که در واقع یک استدلال کاملا دارای وجاهت عقلانی آورد برای اینکه وحی رو بپذیریم، به این ترتیب چطور میتونیم اینکه قرآن کلام خداوند هست رو بپذیریم؟
ببینید اگر برگردیم به صدر اسلام، منصفانه به تاریخ اسلام نگاه کنیم، کسانی که به محمد ایمان می آوردن چگونه ایمان می آوردن؟ آیا واقعا مثلا ابوذر و سلمان و صهیب رومی و نمیدونم بلال حبشی و اینا وقتی که این کلام رو می شنیدن چه تلقی ازش داشتن؟ آیا واقعا اول اینها رو با استدلال‌های عقلانی و فلسفی محکم وارسی می کردن و دربارش داوری می کردن بعد می پذیرفتن؟ من فکر نمی کنم حتی یک نفر از این طریق ایمان آورده باشه. و اون چی که در کلام اسلامی ما داریم اینه که مسلمانان طریق صدق نبی ایمان می آوردن. اول به صداقت و کمال و معنویت و خیرخواه بودن و نمیدونم امین بودن محمد ایمان می آوردن، بعد هم به کلام و ایمان می آوردن. بنابراین اگر پرسشتون این است که ما چگونه می توانیم به محمد ایمان بیاوریم که او مثلا از طرف خداوند بر او وحی آمده، هیچ راهی ما وجود نداره، برای ما وجود نداره. زمانی که حالا ما 1400 سال از اون زمان فاصله گرفتیم، کسانی که در زمان خود محمدم بودن هیچ راه و مکانیزم عقلانی و فلسفی برای به قول امروزی راستی آزمایی مدعیات محمد براشون وجود نداشت. و بعد میفرمایید خواب. خب بله، خوابم اتفاقا یکی از شئون وحیه. بعضی از پیامبران گفتن در خواب به اینها وحی میشده. منتها صحبت این است که الان وقتی که تعبیر رویاهای رسولانه که جناب دکتر سروش روی عنوانش گذاشته، اگر ایشون گاهی هم تعبیر خواب نامه محمد به کار برده بگه هیچ اشکالی نداره. خب محمد میگه ایشون خواب دیده، ولی ایشون میگه خوابهای رسولان. آقای سروش اعتقاد داره و اصرار داره برای اینکه این خواب دیدن ها نوعی رسالت بود. خب اگر رسالت رو بخوایم بررسی بکنیم، اینجا این کلامه تناقض آمیز میشه. اون وقت دیگه اصلا رسالت و نبوت بلا موضوع میشه، بی معنا میشه. جناب در باقی میفرمایید که مسئله تقدس، نه من اصلا بحث تقدس نیست.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما برگردیم با آقای دباغ. آقای دباغ، صحبت های آقای اشکبری رو شنیدید، ایشون در حقیقت بحث صدق نبی رو پیش میکشند و اینکه راهی برای اینکه با وجاهت عقلانی ما بخوایم وحی رو امروز درک بکنیم یا به هر حال دعوت بکنیم به درک اون نداریم و باید به صدق نبی روی بیاریم. از اول هم از نظر ایشون همین بوده. حالا من میخوام بدونم اولا نظر شما چیست و بعد اینکه شما گفتید که زبان امریست بشری و به این ترتیب این سوال به وجود میاد که آیا این سخن گفتن با الفاظ و اصوات به شیوه سخن گفتن بشری امری بوده که به نظر شما اتفاق افتاده؟ یعنی این شکل از زبان در اینجا مطرحه آقای دباغ؟
عرض می شود که در باب اینکه مخاطبان پیامبر اسلام در عصر نزول چگونه مواجه شده اند، اینو من همدلم که خب در جاذبه مغناطیس پیامبر قرار گرفتند. آیات مکی قرآن هم بر این گواهی میده، آیاتی آهنگین کوبنده، اینکه از جنس سخنان کاهنان و جادوگران انگاشته شده سخنان پیامبر از منظر منتقدان، بخشش به همین خاطر بوده که فکر میکردن این مسحوریت و مفتونیت پهلو به پهلوی جادوگری میزنه. اما بحث و فحص های کلامی الهیاتی فلسفی اینا مال آیندگان است دیگه، اونها پیامبر رو ندیدند، حتی صحابه رو ندیدند تا زمان حاضر که ما فاصله 14 قرنه داریم و یک حجاب ستبری میان ما و زمینه و زمانه پیدای متن مقدس برقرار است. ببینید، اشاره به صدق پیامبر کردن، ما در معرفت شناسی معاصر یکی از منابع معرفت رو تستیمونی یا گواهی میدانیم. مبتنی بر گواهی، سخنانی کسی به نام محمد ابن عبدالله در سکم از یک حجیت معرفت شناختی اولیه‌ای برخوردار بوده، از جنس ایمان آوردن شورمندانه بوده نحوه مسلمان شدنشون، دلشون رفته است و به تعبیری که آوردم در جاذبه مغناطیس پیامبر قرار گرفته اند. مانع از این نمیشه که ما بنا از منظر معرفت شناختی و فلسفی الهیاتی هم به این مقوله بپردازیم. خیلی از مباحث جدید اونقدر که من درمیابم و میفهمم به این معنا صدقه الهیاتی داره، یعنی سخن بر سر مکانیزم و سازوکار وحی، اینکه چگونه چیزی تحت عنوان فراورده وحیانی شکل گرفته و تولید شده.
ولی در بازگشت به پرسش اولیه این بحث، الهی یا نبوی بودن قرآن، خب پرسش های زیادی وجود داره که شاید بعد از شما بپرسم آقای اشکبری که معتقد هستید که قرآن رو کلام خداوند و الهی میدونید. ما میدونیم که در قرآن مثلا گفته شده است که کلام خداوند رو ساده کردیم. پرسش هست که خب به چه دلیلی یک چنین چیزی مطرح شده اگر کلام خداوند هست؟ پرسش های دیگری مطرحه که چرا اگر کلام خداوند هست چطور هست که برای همگان قابل درک و فهم هست؟ و پرسش دیگری که شاید شما بخواید همه اینها رو خلاصه نگاهی بهش بکنید، این که اساسا چرا به زبان عربی است، چرا به هیچ زبان دیگری نیست؟
دلیلش واضحه، برای اینکه مخاطب وحی که محمد ابن عبدالله باشه یک عرب بود، بنابراین اگر یک فرد غیر عرب بود خب متنش هم همون میشد. کلم الناس علی قدر عقولهم، در قرآن بارها گفته شده که ما قرآن رو به زبان عربی مبین، عربی مبین هم یعنی همون عرب قریش، براتون نازل کردیم. کلام الهی به این معنا که از یه جایی آمده است و محمد آورنده پیامه، انا انزلناه، ما اون را بر شما نازل کردیم، از یه جایی فرود آمده، حالا در قلب محمد، در ذهن محمد، به چگونش میگم از کردم حداقل بر من روشن نیست، ولی وقتی که از اونجا نازل شده این به این اعتبار وحی الهیه. اما آیا واقعا محمد که گیرنده وحی بوده در حد ضبط صوت بوده، فقط در این حد بوده که این حرف رو از اونجایی میگرفته، از اون صدا رو از جای دیگه بوده و این کلمه با صوت بوده، با حرف بوده، این صدا در کجا خلق شده؟ من اشاره کردم به همون سلسله جرس، پیامبر میگه که وقتی که وحی بر من داشت نازل میشد مثل یک صدای زنگی بوده که از راه دور به گوش من میرسیده و هر جلوتر میامده جلوتر میامده این صدا مفهومتر میشده روشنتر میشده، مثل زنگ کاروان مفهومتر میشده تا به صورت کلام در میامده. به هر کسی که وحی نمیشه، وحی معنی وحی رسالی است، نه وحی به معنی عام کلمه، بنابراین این کلام خداونده. اما در این حال این کلام کلام بشریه. روی این نکته میخوام من تاکید میشه بکنم که من شخصا وحی رو، قرآن رو، اون چیزی که از جانب خداوند آن نازل شده، اینها رو تاریخی میبینم. تاریخی به این معنا که چیزی که از اراده و مشیت الهی به ذهن محمد آمده، از ذهن محمد که تبدیل به کلام شده، دیگه وارد تاریخ شده. چون وارد تاریخ شده، بنابراین به زبان بشریه. از گذشتم هیچ آدم عاقلی نگفته که این کلام رو خداوند با زبان خودش، با لب خودش، خداوند که لب نداره، خداوند که زبان نداره، خداوند که تولید صدا نمی‌کنه. یکی از ایرادایی که من دارم اینه که رویاهای رسولان پای در در تاریخ نداره. یک فرضیه ایست که محمد اینا رو در خواب دیده و الا ماشاءالله پرسش‌هایی در به دنبالش میاد که به نظر من این پرسش‌های دراز آهنگ نه تنها گره رو باز نمی‌کنه بلکه گره بر گره ها می‌افزاید.
آقای دباغ، آقای اشکوری از پرسش‌هایی صحبت می‌کنند که به دنبال این که ما بخوایم قرآن رو در واقع رویاها یا خواب‌های پیامبر بدونیم ایجاد میشه، ولی خب به دنبال این که قرآن رو وحی هم بدونیم بر پیامبر اسلام پرسش‌های بسیاری به وجود میاد که اکثرا بی پاسخ میمونه یا در نهایت گفته میشه که خب اگر ایمان داشته باشید این رو هم میپذیرید. خود ایشون اشاره کردن که خداوند که مثلا صورت نداره، دهان نداره، ما از یک مفهوم مجرد یا محض صحبت میکنیم یا از خداوند انسانوار صحبت میکنیم. شاید پاسخ به این پرسش تا حدی بتونه پاسخ به الهی یا نبوی بودن قرآن رو هم برای ما مشخص بکنه. آقای دباغ،
اولا اینکه میگن که خب یه سری سوالهای جدیدی رو این نظریه طرح میکنه، البته هر نظریه‌ای که طرح میشه پاره از پرسش‌ها رو طرح میکنه و احیانا به بخش از پرسش‌های پیشین هم پاسخ میده. حالا من سوال میکنم، همونطور که شما پیشتر هم از آقای اشکوری پرسیدید، مگر خود نظریه سنتی از وحی کم پرسش طرح کرده یا کم پرسش پاسخ نداده طرح کرده که حالا با طرح این نظریات جدید این مقولات سر برآورده باشد؟ پاره از آنچه که در قرآن آمده است با برخی از مشهورات و مقبولات کنونی علمی ما ظاهرش دست کم نمیخواند، خصوصا در جهان جدید که علوم انسانی و علوم تجربی جدید طرح شده، اتفاقا این پرسش ها رنگ و بوی دیگری یافت. در این نظریه بدیل، حالا اون نکته که جناب اشکوری گفتن از قضا قصه تاریخیت خیلی هم لحاظ شده، به همین خاطر موضع ایشون دیگه اون موضع سنتی نیست که گویی پیامبر از غیب آمده و به غیب الغیب رفته است و خیلی بار اسطوره ایش پررنگه، بلکه مقوله تاریخ مندی مد نظر قرار دادن هم در کار ایشان دیده میشه. قصه خدا که طرح کردید، ببینید در این تصویر تلقی ما از قطعیت هستی عوض میشه، یعنی در این نظام الهیاتی بدیل روایت دیگری از خدا به مثابه منشأ هستی به دست داده میشه، خدایی که بی تعین، بی کرانه است، بی صورت. این یه پکیجه به پاره از پرسش ها به نظر من بهتر پاسخ میده. در نظریه سنتی هم که جناب اشکوری طرح کردن، من واقعا قصه سخن گفتن خداوند با پیامبر رو نمیدونم چه تبیینی براش دارم. خودشون گفتن که بخشایش رو خیلی هم شاید نشه توضیح داد، اما به هر حال اگر ما این رو نگیم مخاطب بالاخره توضیح عقلانی میطلبه. فکر میکنم اون معقولتر این مکانیزم توضیح بهتری داده میشه در قیاس با تلقی سنتی که آدم بسیار ابهام داره و قدری بخواد فکر بکنه نسبت خدا و تولید کلام وحیانی با پیامبر اگر میخواد اونو معقول بکنه به نظر مشکلاتش بسی بیشتره. این گونه نیست که به راحتی یک آیه یا یک فقره از متن رو پیش رو بذاریم و بخوایم با مراجعه به کتاب لغت معناش رو دریابیم. در هرمنوتیک جدید هم ما متن رو میخونیم هم متن ما رو میخونه، به همین اعتبار درک ما از متن مقدس کاملا میتونه متفاوت باشه با درکی که پیشینیان داشتن.
آقای اشکوری، چرا چیزی رو که نمیتونیم بیش از حدی توضیح بدیم رو باید بپذیریم؟ آیا فکر نمیکنید که اساسا مخالفان این ایده که قرآن خواب و رویای پیامبر اسلام هست نه کلام خداوند، از جمله نگران همین هستند که ایمان آوردن افراد به در واقع اسلام که میتونه مجموعی باشه از خوابهای فردی در 1400 سال پیش، اون وقت زیاد منطقی نباشه؟
بله، ممکنه کسانی با این انگیزه مخالفت کنن یا نپذیرن، ولی حداقل من چنین موضعی ندارم. به نظر اینجوری میاد که این هرمنوتیک هم در این دوران اخیر، در 15 سال اخیر، یک شاهکلیدی شده که همه چیز رو میخواد باز بکنه، همه چیز رو میخوایم با یه چیزی مبهمی توضیح بدیم. بحث هرمنوتیک و خوانش هرمنوتیکی و نمیدونم که اتفاقا همه دعوا و اختلاف همینجاست که آیا این دیدگاه خوابهای رویاهای رسولانه قدرت تبیینی بیشتری داره. و شما که میپرسید که خب این بهتره چرا نپذیریم، اگر بنده بعد از این همه سال با کلنجار رفتن، خوندن، دقت کردن، اگر به این نتیجه رسیده بودم که قدرت تبیینی بیشتری داشته داره، که خب دیگه دیوانه نبودم که، و یا اینقدر آدم جزمی نیستم که بعد بعد یه چیزی که
آقای اشکوری، بحث بر سر بهتر بودن نیست، بحث بر سر توضیح پذیر بودنه، یعنی این که ما بتونیم توضیح بدیم مسئله رو.
این نظریه، این نظریه سنتی یک ابهاماتی داره که از اول صحبت من گفتم سر جاش. واقعا همین نظریه نه تنها قدرت تبیینی بیشتری نداره، بلکه ابهامات بیشتری ایجاد میکنه. بله، آقای دباغ میگن که هر نظریه دنبالش سوال میاره. بله، شما یه مشکلی رو حل میکنید، ممکنه که 4 تا سوال از توش در بیاد، ولی من تا کنون که در این زمینه تعامل کردم، واقعا هر چی که بیشتر فکر میکنم به ابهامات و بیفایگی اون بیشتر من ایمان میآورم. چنان پادر حواس و چنان بی‌بنیاده که به نظر من به هیچ وجه از معقول سازی به نظر من قابل دفاع نیست.
بسیار خوب آقای که ولی من قبل از اینکه برگردم به آقای سروش دباغ از شما این رو میپرسم که در مورد تناقضات پرشمار در قرآن نظریه که شما از اون حمایت میکنید چه پاسخی داره؟ به هر حال چرا کلامی که تنها یک منبع داره، اون هم منبعی است الهی و فرا انسانی که از طریق وحی به پیامبر اسلام رسیده، باید تا این حد متناقض باشه؟
یک نظریه این است که اصلا تناقضی وجود نداره. کسی مثل مهندس مهدی بازرگان، آقای عبدالعلی بازرگان که معتقدن که یک نظم ریاضیوار بر قرآن حاکمه، هیچ چیزی کم و زیاد نمیشه و بعدم هیچ تناقضی هم در قرآن وجود نداره. میمونه به این که مثلا فرض کنید جبر و اختیار که در یک آیات صریحا جبر تایید میکنه، در یک جا اختیار تایید میکنه. ولی سوال اینه که آیا واقعا در رویاهای رسولانه تناقض برطرف میشه؟ نه، برطرف نمیشه. همین این قرآن رو محمد در خواب دیده. من نمیفهمم که رابطه محمد با خداوند چیه. از خداوند در اینجا چیکاره است؟ خدا کاملا در حاشیه قرار گرفت. کلمه نبی از یک کلمه عبری گرفته شده به معنی خبر آوردن است. انبا یعنی خبر دادن. آقای سروش در رویاهای رسولانش صریحا این رو رد میکنه. از جایی پیامی نیامده، از جایی چیزی به پیامبر گفته نشده.
بسیار خوب، من پرسش‌هایی دارم از صحبت‌های شما که با آقای دباغ مست. آیا اساساً نگاهی که قرآن رو محصول رویاهای پیامبر مسلمانان میدونه، اون وقت میتونه قرآن رو مقدس هم بدونه، یا اینکه مقدس بودن قرآن هم در این نگاه زیر سوال میره؟
در قرآن همچنان مقدس میمانه، درک ما از قدسیت عوض میشه. ببینید، ما یه وقت است که یه تصویر و تلقی متعارف از قدسیت داریم، اینکه یه خدایی است که نشسته بر عرش مثل کسی که بالای ابرها نشست. این یه نگاه، من بهش میگم مکانیکی، از ساحت قدس. خداوند به چه معنا بیکران و بی‌تعینه؟ راجع به اینا باید فکر کرد. بالا یعنی کجا؟ یعنی مثلا سقف یا پشت بوم؟ من اتفاقا اینکه ایشون چند بار گفتن این حرفا بی اساس، تعجب میکنم. میشه ادله‌ای که اونا اقامه کردن رو نقض کرد؟ من باشم اینجوری رفتار میکنم؟ و الا اگر صرف این باشه که بگیم فلان حرف بی اساس یا منطقیه یا پادر هواس، اینا هر کسی میتونه به رقیب و موضع بدیل بگه. ببینید، در قرآن ما پاره ادعیه داریم، انگار که پیامبر داره دعا میکنه، خدا رو داره خطاب میکنه. خدا در تلقی سنتی که نمیشه بگیم از جانب خودش داره با خودش حرف میزنه. این تصویر خیلی منقح‌تر و لطیف‌تره که پیامبر داره دعا میکنه. ادعیه قرآنی ربنا داره. دلیل بعدی اون نظم پریشان قرآنه که جناب خرمشاهی سالها پیش ساختار دیوان حافظ رو با ساختار قرآن مقایسه کرده بودن. آیاتی که در یک سوره به معانی مختلفی، آیات در مضامین مختلفی به کار رفته. پاسخهای آقای عبدالعلی بازرگان و مهندس بازرگان که اصلا امروز برای کسیری موجه کننده نیست.
خب این پرسش به وجود میاد که آقای دباغ عذرخواهی میکنم، ولی پرسش اینطوری به وجود میاد که خب در حقیقت چرا باید انسانی امروز به خوابهای یک نفر در 1400 سال پیش ایمان داشته باشه و اون رو مقدس بدونه؟
اون پرسشی که شما طرح کردید خانم حیدری، این مشترک الوروده. چه شما قائل به نظریه سنتی باشید، چه نظریات جدید، میشه پرسید که چرا باید به سخنان کسی که 14 قرن قبل حالا یا مشافهتن گفته یا خواب دیده، علی حالا چرا باید به اون اعتماد کرد؟ یعنی هم سنتی ها هم غیر سنتی ها باید بهش پاسخ بدن. فکر میکنم با همدلی بیشتری که با این نظریات اخیر دارم، چنان که گفتم اونو میشه به لحاظ معرفت شناختی بهش پاسخ داد.
اجازه بفرمایید که ما پاسخ های در واقع نکات آقای اشکبری رو در پاسخ به صحبت های شما هم بشنویم، چون به دقایق پایانی برنامه میرسیم.
بنده تاکنون به هیچ وجه با تاکید میگم نظریه جدید رو کارآمدتر از گذشته نمیدونم، بلکه از چاله به چاه افتادنه. کل پروژه وحی و نبوت و انباء و رسالت و همه اینها رو بلا موضوع کرده. من کسی دیگر تا حالا ندیدم که مدافع این نظریه باشه. جنبنده من اینه خدمت دوست عزیزم آقای سروش دباغ که آیا این نظریه های بدیل، این نظریه های مدر تونسته که جای اون نظریه سنتی رو بگیره با همه نقصا و ایرادایی که در اون نظریه هست، یا نه؟ من معتقد هستم که نه تنها مشکلات رو حل نکرده، بلکه مشکلات بیشتر کرده.
سپاسگزارم آقای دباغ. اگر که بتونیم جنبندی خلاصه شما رو هم داشته باشیم در پایان بحث، خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض میشود که من در مجموع همچنان فکر میکنم که قدرت تبیینی این نظریه کمتر از نظریات سنتی نیست. تصور میکنم که در قیاس با نظریات سنتی در باب چگونگی سخن گفتن خداوند با انسان، فکر میکنم این نظریات موجه‌تر از نظریات سنتیه. نمیگم ایراد نداره، سعی میکنه رابطه خداوند با این جهان رو و عرض میشود چگونگی تکلم خدا رو توضیح بده. یه نکته دیگر هم که جناب اشکوری گفتن مایلم به اون بپردازم. ببینید کمی و بیشی طرفداران یک نظریه دلیل صحت و سقمش نمیشه، اما حالا من جهت اطلاع شما و جناب اشکوری و مخاطبان عرض میکنم، افراد بسیاری از داخل کشور، اساتید دانشگاه، کسانی که کار الهیات میکنن، با من خودم شخصا مکاتبه کردن در این مدت که ما خیلی همدلی، اما نمیتونیم اینا رو بگیم. این نکته بعد مد نظر دوستان باشه. میگن ما کاروبار داریم اینجا، داریم تو دانشگاه درس میدیم، حتی دانشجو از ما میپرسن ما سکوت میکنیم. خود جناب اشکوری میدونن که محظوراتی در کار است. امیدوارم این مجال بازتر بشه.
به حال خیلی سپاسگزارم آقای سروش دنباغ و آقای حسن یوسفی اشکوری، در این بحث در تابو با ما همراه بودید. تا تابوی دیگر، پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.